بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. سه بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری امان الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش‌ها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم هم برنامه‌های انتخاب هفته و مربای مرچ نشر خواهند شد. پیش از آن سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که هند از پاکستان خواسته تا طراحان اصلی حملات بر شهر ممبئی را که در سال 2008 میلادی بیش از 160 کشته بر جا گذاشت به عدالت بکشاند. کره شمالی امروز هشدار داد که تمرینات نظامی کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا منطقه را به سوی یک جنگ سوق می‌دهد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد، نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که مقیم نائب پیشکش میکنند.
سارنوالان ارشد افغانستان میگویند آنها کارمندان عالی رتبه کمیسیون انتخابات را دستگیر کردند و تحقیقات جدید را در مورد تقلب انتخاباتی آغاز نمودند. افغانستان و پاکستان توافق کردند تا عملیات مشترکی را به خاطر از بین بردن قاچاق مواد مخدر برا بیندازند. و کمپاین جهانی محو خشونت علیه زنان دیروز در افغانستان آغاز شد و این سلسله تا 16 روز دوام می‌کند. سارنوالان ارشد افغانستان میگویند آنها کارمندان عالی رتبه کمیسیون انتخابات را دستگیر کردند و تحقیقات جدید را در مورد تقلب انتخاباتی آغاز نمودند. محمد اسحاق الوکو لوی سارنوال افغانستان همچنان اعلان نتایج نهایی انتخابات افغانستان را توسط کمیسیون مستقل انتخابات پیش از وقت تلقی کرد. نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه به استثنای ولایت غزنی بر روز چهارشنبه اعلان شد. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوال افغانستان گفته است 4 تن به شمول کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که در موقف‌های تصمیم گیری بودند دستگیر شدند. 2 تن از دستگیر شدگان معامله‌گران پول بودند که بر اساس گزارش ها در تقلب انتخاباتی دست داشتند. رحمت الله نظری به رادیو آزادی گفت 4 تن فردا جهت تحقیقات احضار می شوند.
2 نفر اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی ارسن عبارت از آقای امان الله تجلی که قبلا وظیفهشان به تعلیق درآورده شده بود، رئیس تحقیق کمیسیون شکایت انتخاباتی است، و احمد زی عرفات سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی است. و از کمیسیون مستقل انتخابات آقای شفیق کوهستانی رئیس آیچی کمیسیون مستقل انتخابات است و آقای نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات است که روز شنبه بلی سرانوالی حاضر شوند به منظور تحقیق.
اگر این تحقیقات به پیش برده شود، این چهارمین تحقیقات در مورد اوراق رایدهی انتخابات پارلمانی می باشد. افغانستان و پاکستان توافق کردند تا عملیات مشترک را به خاطر از بین بردن قاچاق مواد مخدر برا بیندازند. این اظهارات بعد از ملاقات زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان با ارباب محمد ظاهر وزیر مبارزه با مواد مخدر پاکستان در اسلام آباد بیان شد. مقامات ایرانی و سازمان ملل متحد نیز در این گفتگوها شرکت داشتند. کمپاین جهانی محو خشونت علیه زنان دیروز در افغانستان آغاز شد و این سلسله تا 16 روز دوام میکند. در گردمایی‌هایی که به این مناسبت در کابل و برخی ولایات افغانستان برگزار شد، مسئولان نهادهای حمایت حقوق زنان، حقوق بشر و سازمان‌های اجتماعی اشتراک داشتند. هرچند در سال گذشته در برخی از ولایات افغانستان خشونت علیه زنان کاهش را نشان می‌دهد، ولی هنوز هم بر طور سنتی خشونت علیه زنان در آن مناطق جریان دارد. مسئولان در سخنرانی‌هایشان هر گونه خشونت علیه زنان را تقبیه کردند و آن را مغایر ارکان دین مبین اسلام دانستند. آنها از مردم خواستند که خشونت را در خانواده های خود محو سازند. از ارگان های عدلی تقاضا نمودند که باید عاملین خشونت را مطابق قوانین شریعت محاکمه کنند، و در ضمن از علمای دین و ملا امامان خواستند که از طریق تبلیغات دینی حقوق زنان را به مردم تفهیم نمایند. نادره گیار رئیسه امور زنان ولایت قندوز گفت در ملا امامان به عوض این که در مورد تأمین حقوق زنان در اسلام اشاره نمایند، آنها هنوز هم در مساجد علیه زنان تبلیغ کرده و مردان را تشویق میکنند که زنانشان را نگذارند بدون محرم خارج از خانه کار نمایند. وی گفت
همیشه مردها به نفخات به خانه ها قسم میدنن که ملا امروز گفت که زن از خانه هیچ وقت به اجازه شوهرش برامده نمیتونه که طلاق میشه. هیچ وقت در خانه خود نمیگن که زن حق ملکیت و میراث داره، زن حق انتخاب شوهر داره، دختر با بالای با حق تحصیل و حق کار داره. پس خواست ما به هر طریقی که میشه از ملای مامان جدی هست تا از عواقب ناگوار اعمال خشونت ها در دنیا و آخرت اذهان مردم را روشن بسازند.
در این میان مسئولان امور زنان بلخ از افزایش میزان خشونت ها گزارش میدن. هند بر پاکستان تاکید کرد که طراحان اصلی حملات بر شهر ممبئی را که در سال 2008 میلادی صورت گرفت به عدالت بکشاند. هند این تقاضا را در دومین سال روز یادبود از این حملات که در آن 166 نفر کشته شدند بیان نمود. نمایندگان اردو مجلس هند بر رسم احترام به قربانیان حادثه برای یک دقیقه سکوت کردند. پلیس با وسایل مخصوص ضد ترور رسم گذشت را اجرا نمودند و وزرای کابینه طی مراسم خاص بر مقبره قربانیان اکلیل گل گذاشتند. وزیر امور خارجه هند در سریلانکا از پاکستان خواست طراحان این عملات را که از شبکه لشکر طیبه اند به عدالت بکشانند. وی گفت
Once again, I call upon Pakistan to dismantle.
یک بار دیگر از پاکستان می خواهیم که ماشین ترور را که در قلمرو آن کشور بدون مجازات فعالیت می کند سرکوب کند و تمام مرتکبین حمله تروریستی ممبئی را هرچی زودتر به عدالت بکشاند. پلیس هند در این حادثه 9 مرد مسلح را به قتل رسانیده، یک تن دیگر را در ماه می امسال به جزای مرگ محکوم کرد. در پاکستان به این اتهام 7 تن گرفتار شدند. کوریای شمالی امروز هشدار داد که تمرینات نظامی کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا منطقه را به آستانه یک جنگ می‌کشاند. یک تعداد از کشتی‌های نیروهای بحری آمریکا به رهبری کشتی تیاره‌بردار را مجهز با سلاح اتمی راهی بیره زرد هستند تا در تمرینات نظامی که روز یکشنبه آغاز می‌شود اشتراک کنند. گفته می‌شود که امروز صدای توپ در جزایر نزدیک به گوش می‌رسید. از مقامات کوریای جنوبی نقل شد که میگویند تمرینات نظامی در شمال آن کشور در نزدیکی کوریای شمالی صورت میگیرد. صدای انفجارات پس از آن به گوش رسید که جنرال والتر شارپ، قماندان نیروهای آمریکایی در کوریای جنوبی در سفر به جزیره یانگ همبستگی خود را با سیول نشان داد. وی گفت نظر به معلومات مختصر که به دست من رسیده و آنچه که من دیدم، حمله کوریای شمالی به این جزیره یک تخطی از قرارداد متارکه میان دو کوریا می باشد. در حمله توپچی کوریای شمالی به این جزیره حداقل 2 عسکر نیروهای بحری و 2 غیر نظامی کوریای جنوبی کشته شدند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. تمامی خبرها و گزارش‌های ما را میتونین در صفحه اینترنتی رادیو آزادی دریافت کنین. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین گزارش‌ها و مطالب خبری در این برنامه. لوی چارنولی افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را مورد انتقاد قرار داده که پیش از تکمیل بررسی شکایات انتخاباتی نتایج نهایی را اعلان کرده است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید تلاش‌ها با منظور جلوگیری از اختطاف‌ها در کشور ادامه دارد و آنها میکوشند تا اختطافچیان در کشور بازداشت شوند. سخنگوی این دارند.
مبارزه منصوبین ارگان امنیت ملی با جدیت تام و اضافه از گذشته انشاءالله که ادامه داشته و ادامه خواهد یافت.
وزیر تجارت افغانستان ولایت بلخ را برای معامله های تجارتی در کشور یک ولایت مناسب عنوان کرده است. وزیر مخابرات افغانستان اعلان کرده که با راه اندازی یک برنامه تازه برخی از مناطق دوردست و کوهستانی کشور از خدمات مخابراتی بهره‌مند خواهد شد. انجینیر امیرزئی سنگین.
67 محل جدید در قرارداد هفته گذشته ما شامل است که در ظرف 3 الی 6 ماه آینده افغانستان این 67 محل جدید تحت پوشش می‌آید.
یک هیئت مصری که اخیراً 8 روز را در افغانستان سپری کرده، جامعه مدنی مصر را در امور بازسازی تجارت و معارف افغانستان دعوت کرده است. سایر گزارش‌ها و مطالب خبری را هم برایتان تهیه کرده‌ایم. در نیمه دوم برنامه‌های انتخاب هفته و مربع مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. 3:10 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم و حالا میپردازیم به مطالب خبری در این برنامه. مردم افغانستان و جامعه بین المللی امیدوار بودند که بعد از ادعاهای بی‌شمار تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، انتخابات ولسی جرگه در کشور منظم‌تر برگزار خواهد شد. اما در گزارش رسانه‌های خبری غربی آمده است که در این انتخابات هم دست درازی و تقلب به اوج خود رسیده است. بعد از اعلان نتایج این انتخابات، لوی چرنولی افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را مورد انتقاد قرار داده که پیش از تکمیل بررسی شکایات انتخاباتی نتایج نهایی را اعلان کرده است. سید سمه عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون لوی سارنوالی افغانستان رحمت الله نظری در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت روز شنبه یک تعداد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایات انتخابات که به دست داشتن در تقلب کاری ها در انتخابات متهم شدند به لوی سارنوالی احضار شدند.
و دایی دو نفر اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی هستن، عبارت از آقای امان الله تجلی که قبلا وظیفهشان به تعلیق درآورده شده بود، رئیس تحقیق کمیسیون شکایات انتخاباتی است، و احمد زیا رفعت سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی است. و از کمیسیون مستقل انتخابات آقای شفیق کوهستانی رئیس آیچی کمیسیون مستقل انتخابات است، و آقای نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات است که روز شنبه به لوی سارنوالی حاضر شوند به منظور تحقیق.
مقامات به روزنامه نیویورک تایمز گفتند یک شخص دیگری که باید بازداشت میشد یک مامور یونما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل میباشد که به خاطر پناه بردن به بنای این اداره دستگیر نشده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، بعد از اعلان نتایج انتخابات توسط کمیسیون، فوراً لوی سارنوال محمد عیسی قلکو بر این کار کمیسیون انتخابات انتقاد کرده و کمیسیون را متهم ساخت که نتایج را قبل از وقت اعلان کرده است. اما سازمان ملل متحد و مقامات افغان میگویند که طبق قانون اساسی افغانستان هر یک تصمیم در مورد نتایج انتخابات تنها و تنها صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات می باشد. اما اینکه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایات آن چرا به لوی سارنوالی احضار شدند، آقای نظری چنین توضیحات داد.
یک تعداد ادعای مستقیم مردم و کاندیدا هم علیه همیش خاص موجود است. بر علاوه از این، سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای، نقض احکام قانون اساسی و ارتکاب جرائم فساری دارید.
این که اقدامات اخیر لوی سارنوالی بر نتایج انتخابات چه تأثیر خواهد داشت موضوع دیگر است، ولی روزنامه نیویورک تایمز علاوه بر جنجال نتایج انتخابات به یک مشکل دیگر اشاره میکند که از نتایج انتخابات در ولایت غزنی عبارت میباشد. به نوشته روزنامه، در این ولایت اکثریت باشندگان آن پشتون ها میباشند که رئیس جمهور کرزی در ولسی جرگه بر آنها تکیه میکرد، اما در نتیجه تقلب و مشکلات امنیتی این مردم از اشتراک در انتخابات محروم شدند. کمیسیون مستقل انتخابات تا حال نگفته است که آیا مهلت کار وکلای سابق این ولایت در ولسی جرگه را تمدید میکند و یا اینکه انتخابات دوباره در ولایت غزنی برگزار خواهد شد.
از اظهارات مقامات لوی سارنوالی افغانستان در مورد اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه شنیدید. این اعلان به روز چهارشنبه صورت گرفت و به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این اقدام پس از بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی و رسیدگی به شکایات رده الف صورت گرفت. در انتخابات امسال تقریبا 1,000,000 رای باطل اعلان شد و بیشتر آرای باطل شده مربوط به ولایت هرات با بیش از 56,000 رای باطل است. بر اساس اعلان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در ولایت مانند بلخ، جوزجان و نیمروز آرای باطل صفر است، یعنی تقلب در این ولایت صورت نگرفته، اما هرات، قندهار، پکتیا و بغلان در فهرست ولایت قرار دارند که بیشترین آرا در این ولایت باطل شدند. رسانه های غربی در تبصره های خود نوشتند که تقلب و دست درازی در انتخابات امسال هم به اوج خود رسیده بود. اکنون انتخابات ولسی جرگه با یک چالش دیگر همراه شده و لوی سارنوالی افغانستان خان تحقیق از برخی مسئولین کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات شده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید تلاش ها به منظور جلوگیری از اختطاف ها در کشور ادامه دارد. آنها میکوشند تا ربایندگان در کشور بازداشت شوند. سعید انصاری سخنگوی این ریاست میگوید که از اوایل امسال تا اکنون 15 گروه ربایندگان از پایتخت و سایر ولایات کشور بازداشت شدند. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در 3 سال گذشته اختطاف تاجران و سرمایه‌داران افزایش یافته و این مسئله باعث کاهش سرمایه‌گذاری در کشور شده است. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش است که سید فتح محمد بها از کابل فرستاده.
ریاست امنیت ملی افغانستان از افزایش تلاش‌های منصوبان این نهاد امنیتی به هدف جلوگیری از فعالیت‌های اختطافچیان در سراسر این کشور خبر می‌دهد. با گفته سعید انصاری سخنگوی این ریاست، ظرف 15 روز گذشته دو گروه اختطافچیان از شهر کابل بازداشت و به پنجه قانون سپرده شدند. آقای انصاری دیروز در کابل به خبرنگاران گفت این افراد متهم به انجام جرایم مختلف از جمله قتل، سرقت و اختطاف در شهرهای کابل و مزار شریف هستند. گوی ریاست امنیت ملی افغانستان اختطاف افراد به خصوص تجار را مشکل عمده خوانده و میگوید که آنها تلاش میکنند تا با جلوگیری از این فعالیت جرمی شرایط بهتر زندگی را برای مردم فراهم سازند.
مبارزه منصوبین ارگان امنیت ملی با جدیت تام و اضافه از گذشته انشاءالله که ادامه داشته و ادامه خواهد یافت تا بتانیم با گرفتاری و تثبیت افراد جنایتکار شرایط مساعد کار و زندگی را برای مردم شریف شهر کابل و سایر ولایات کشور مساعد بسازد.
به اساس معلومات ریاست امنیت ملی افغانستان از آغاز سال جاری تا اکنون 15 گروه اختطافچیان شامل نزدیک به 50 تن از بخش‌های مختلف کشور بازداشت شدند. همچنان در همین مدت 7 تن از افراد که توسط این گروه‌ها ربوده شده بودند بدون کدام آسیب آزاد شدند. از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش موارد اختطاف تجار و سرمایه‌گذاران در این کشور ابراز نگرانی می‌کند. خان جان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله سبب کاهش سرمایه گذاری در کشور شده و از دولت خواست تا در این راستا تلاش جدی کند.
در سال 2009 و 2008 و در اوایل 2010 اختطاف‌ها در افغانستان بیشتر زیاد شد، خصوصا در کابل. تقریبا در حدود 50% سرمایه‌دار پس قرار کردن رفتن به خارج و در افغانستان نیستن. متاسفانه و هر سر کارخانه‌ای استاد شده که باعث بیکاری مردم میشه و همچنان ماشین اقتصاد با خوب مواجه میشن. دیدنی قابل تشویش است و این تشویش از طرف اتاق تجارت با دولت بارها گفته شده. ما امیدوار هستیم که در این رابطه جدی تدابیر گرفته شود.
اختطاف افراد به خصوص سرمایه‌داران در افغانستان ظرف 9 سال گذشته به عنوان یکی از مشکلات عمده به شمار می رود. بیشترین اختطاف ها در این کشور به هدف کسب پول صورت می گیرد و در بسیاری از موارد افراد ربوده شده جانهای خود را نیز از دست دادند. هرچند به گفته نهادهای امنیتی کشور در نتیجه تلاش های آنها در این اواخر موارد ربودن افراد تا حد کاهش یافته است، اما مردم این کشور به خصوص تجار افغان خواهان افزایش بیشتر این تلاش ها هستند.
از تلاش به هدف کاهش و جلوگیری از اختطاف ها در کشور شنیدید. گفته می شود که در سالهای اخیر اختطاف تجار و سرمایه داران در افغانستان افزایش یافته بود و در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید در 3 سال گذشته اختطاف تجار و سرمایه داران باعث شده تا سرمایه گذاری در افغانستان کاهش یابد. اما مقامات وزارت تجارت افغانستان می گویند که صفحات شمال کشور برای تجارت یا ولایات مناسب هستند. انوارالله قهدی در سفرش به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ گفت که شرط اول برای ادامه تجارت در افغانستان تأمین امنیت است. زهره صافی در این مورد از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
وزارت تجارت و صنایع به منظور رسمی ساختن فعالیت‌های اقتصادی تلاش‌ها را آغاز کرده است. انورالحق حدی وزیر تجارت و صنایع میگوید اقتصادی که شکل جهانی داشته باشد ما نمی‌توانیم که فعالیت‌های اقتصادی غیر رسمی داشته باشیم. آقای حدی این مطلب را ضمن سخنرانی‌اش این گشایش تعمیر مرکز فعالیت‌های اقتصادی و صنایع زون شمال در مزار شریف بیان کرد. ساختمان مرکز تجارتی و صنایع زون شمال با هزینه تقریبا 230,000 دلار آمریکایی از بودجه انکشافی وزارت تجارت و اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا به بهره برداری سپرده شد. آقای احدی 80% تجارت افغانستان را غیر رسمی خوانده و در رابطه به حل مشکلات تاجران شمال افغانستان گفت:
فعالیت اقتصادی ما متأسفانه تا بار 80% فعالیت اقتصادی ما غیر رسمی است. برای رسمی شدن ما جوازنامه را تسهیلات آوردیم، ثبت جوازنامه را دور تسهیلات آوردیم، ما مشکلات ترانزیتی را رفع میکنیم. به اساس نقش فعلی وزارت تجارت از تولید کننده زیادتر بایست که کمک کنه سکتور خصوصی تولید.
در امین آل عطا محمد نور ولی ولایت بلخ در قسمت بازسازی و فعال ساختن تصدی های تولیدی خواهان توجه وزارت تجارت شده، گفت که تصدی ها به شرکت های مختلط مبدل گردد.
که برای فعال سازی تصدی ها و کارخانه های مسکوب بهتر خواهد بود که آنها به شرکت های مختلط دولت یا دولت سکتور خصوصی مبدل شود. ادامه کار تولیدی حتمی باشد. سپردن یک جانبه این تصدی ها به سکتور خصوصی برای کتله قابل توجه از کارکنندان ها و اقتصاد ملی مفیدیت زیاد نخواهد.
دکتر انورالحق هادی وزیر تجارت و صنایع همچنان از شهرک بندری ایرتان نیز دیدن کرد و با تاجران ملی تی نشست در کنار استماع مشکلات آنها به تاجران افغان وعده پاسپورت های تجارتی را هم داد.
ساعت 3:21 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ایالات متحده امریکا و متحدین آن تا امروز برای همان مدت زمان در افغانستان می جنگند که اتحاد شوروی سابق برای ایجاد یک دولت سوسیالیستی در افغانستان می جنگید. این دو اشغال با هم اهداف متفاوت و تلفات متفاوت دارند، اما اینکه نتایج و پیامد این دو جنگ از هم تا چه حد متفاوت هستند هنوز روشن نیست. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. وزارت مخابرات افغانستان اعلان کرده که با راه اندازی یک برنامه تازه برخی از مناطق دوردست و کوهستانی کشور از خدمات مخابراتی بهره مند خواهند شد. انجینیر امیرزای سنگین وزیر مخابرات افغانستان میگوید که در 3 تا 6 ماه آینده بیش از 60 محل در ولایات مختلف کشور تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار خواهند گرفت. احمد عنایش در مورد گزارش میدهد.
وزارت مخابرات افغانستان میگوید تلاش‌ها جریان دارد تا در برخی از مناطق ولایات این کشور که از خدمات مخابراتی محرومند تحت پوشش عرضه‌ای خدمات مخابراتی قرار گیرند. با گفته مقامات وزارت مخابرات افغانستان، به دلیل کوهستانی بودن اکثر ساحات و اراضی در این کشور، هنوز هم شمار زیادی از مناطقی که مردم در روستاهای آن زندگی می‌کنند، از امکانات و وسایل ارتباطی و مخابراتی بی‌بهره بوده و این موضوع به عنوان مشکل باقی مانده است. انجینیر امیرزای سنگین وزیر مخابرات افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت در چوکات یک برنامه تازه در مرحله اول 67 محل در ظرف 3-6 ماه آینده در ولایات افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار می گیرد.
اقدامات ما در سر تا سر کشور عزیز ماست. ما امروز الحمدلله خدمات مخابرات در تمام 34 ولایت کشور چی از طریق اقدامات خود دولت و چی از طریق پارتنرشپ و همکاری با سکتور خصوصی شرکت های مخابراتی ما در تمام ولایت افغانستان خدمات ما فعلا به مردم میسر است. حتی ولایت بسیار دورافتاده مثل نورستان، دایکندی، حتی بدخشان که بسیار یک ولایت دورافتاده است، یک قسمتش تحت پوشش خدمات آمده و او قسمتایش که نامده 67 محل جدید در قرارداد هفته گذشته ما شامل است که در ظرف 3-6 ماه آینده افغانستان ای 67 محل جدید تحت پوشش می.
با این حال شمار زیادی از مردم در ولایات افغانستان عدم پیشرفت‌های مخابراتی را یکی از مشکلات جدی دانسته و خواهان رسیدگی به این مشکلاتند. آنها میگویند شرکت‌های مخابراتی و دولت در پوشش خدمات مخابراتی باید توازن را در نظر بگیرند.
سلطان محمود رسولی هستم، یک تن از باشندگان ولایت پنچیر. باید این کار را به زودترین فرصت انجام بده، به خاطر از اینکه باید توازن در نظر گرفته شود. بعضی ولایت، بعضی مناطقی که هموار است و مشکلات دیگه نسبتا کم است، در اونجا تلفن‌ها فعال است و در مناطقی که کوهستانی است و مردم نیاز داره واقعا، و به خاطر از اینکه یک زنگ تلفن بزنه ساعت‌ها را باید پیاده را برن و از اونجا تماس بگیرن، باید کوشش کنن که در اینجا فعال شوه. بخیر.
وزارت مخابرات افغانستان فعالیت‌ها و پیشرفت‌های کاری در زمینه رشد امکانات مخابراتی را در این کشور چشمگیر توصیف می‌کنند و همچنان می‌گوید پیشرفت‌ها در این خصوص در افغانستان با گذشت هر روز بیشتر می‌شود و توسعه خدمات اینترنت نیز روی دست گرفته شده و برنامه‌های انکشافی در این زمینه به دنبال خواهد آمد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پنشیر.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی. بله، حتما پیامهایتان را از طریق تلفن‌های اتصالات خود بر رادیو آزادی بفرستین و ما هم پیامهایتان را نشر خواهیم کرد. تا دقایق بعد برخی پیام‌ها را که شنونده های رادیو آزادی از طریق تلفن‌های اتصالات خود بر ما فرستادن حتما برتان می‌خوانم. یک هیئت مصری که اخیراً 8 روز در افغانستان سپری کرده، جامعه مدنی مصر را در امور بازسازی، تجارت و معارف افغانستان دعوت کرده است. این سفر از سوی مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک مصر راه اندازی شده بود و این هیئت پس از بازگشت به مصر تا حالا چندین مقاله را در مطبوعات کشور در مورد افغانستان نشر کرده است. عبدالرؤوف فروی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه در این مورد با دکتر عادل سلیمان، مدیر مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک مصر، صحبت را انجام داده است. این صحبت با صدای آقای سلیمان آغاز می شود.
وجدنا افغانستان على الطريق لإعادة الإعمار على الطريق.
ما افغانستان را مصمم در راه بازسازی، اصلاح و تغییر سازنده یافتیم. مردم افغانستان از روحیه عالی برای آینده بهتر برخوردار بودند، مگر در سر راه این امیدواری موانع و مشکلات نیز وجود دارد. از اینکه هیئت علمی سیاسی دینی مصر مورد استقبال گسترده افغانها قرار گرفته و ابراز خرسندی نمود و گفت:
نه لم نشعر بالغربه على الاطلاق.
ما در دیدار از افغانستان احساس غربت نکردیم، طوری فکر میکردیم که ما به خانگی خود هستیم. افغانستان در شرایط کنونی به مساهمت تمام کشورهای دوست در راه بازسازی نیاز دارد. مصر در این راستا چی کرده میتواند؟ دکتر عادل سلیمان در پاسخ گفت:
انا اعتقد ان هناك محورين اساسيين يمكن ان اكون فيهما التعاون الحقيقي المصري الافغاني.
من عقیده دارم که دو محور اساسی وجود دارد که مصر و افغانستان می توانند همکاری واقعی داشته باشند. محور اول دینی، علمی و فرهنگی است. این امر مورد قبول و پذیرش افغان هاست و مصر توانایی آن را دارد، به خصوص پوانتون الازهر که می تواند در راه نشر افکار میان روی اسلامی و مبارزه علیه قرائت خشن از اسلام نقش سازنده را ایفا کند. محور دوم همکاری اقتصادی است. من ملاحظه کردم که اقتصاد افغانستان بر سکتور خصوصی و اقتصاد آزاد اعتماد دارد و با ابتکار عملهای شخصی به پیش می رود. دو کشور می توانند در زمینه‌های صنعتی تجارتی با هم کمک کنند. دکتر عادل سلیمان با آینده مصالحه و آشتی ملی خوشبین است و می گوید:
لابد ان تكون هناك مصالحه وطنيه ما بين كل الفرقاء الافغان.
لازم است که آشتی ملی میان تمام گروه‌های افغانی صورت بگیرد. بعضی گروه‌های تندرو وجود دارند که خشونت و تکفیر جامعه مسلمان را روش کار خود قرار دادند، اما با گفتگوهای سازنده و همه جانبه می توانیم با این گروه‌ها کنار بیاییم. دکتر سلیمان مدارس دینی پاکستان را مسئول به وجود آمدن افکار تندروی در منطقه می داند و می گوید:
طالبان با افکار متشدد نشأت في المدارس الدينيه.
طالبان با افکار متشدد در مدارس دینی پاکستان به وجود آمدند و از پاکستان وارد افغانستان شدند. لازم است که میان مؤسسات دینی میانه رو و طالبان در مسائل دینی گفتگوها صورت بگیرد تا طالبان به برقراری صلح و امنیت در افغانستان قانع شوند. در پایان از تجربه مصر در برخورد با افکار تندروی و تکفیرگرا پرسیدم و ای گفت:
تعامل مع ظاهره العنف والتطرف والارهاب بنظره شامله.
ما باید با پدیده خشونت، تندروی و تروریسم با دید همه جانبه رفتار کنیم، نه تنها از دیدگاه امنیتی. کانال های گفتگو را باز کنیم و نتیجه عملیات تروریستی و پیام نیازهای آن را در جامعه افغانی، در اقتصاد و زمینه‌های کاری و آینده فرزندان و آینده تعلیم و تربیت روشنی انداخته شود. اما گزیده نهایی تعامل امنیتی با کسانی است که گفتگو و مذاکره با ایشان به نتیجه نمی‌رسد.
صحبت را شنیدید که عبدالرؤف روی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه در مصر با دکتر عادل سلیمان مدیر مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک مصر انجام داده بود. به نیمه برنامه رسیدیم. گزارش های خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت کابل است. مقیم نائب با فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سارنوالان ارشد افغانستان میگویند آنها 4 تن را به شمول کارمندان عالی رتبه کمیسیون انتخابات که در موقف تصمیم گیری اند دستگیر کردند و تحقیقات جدید را در مورد تقلب انتخاباتی آغاز نمودند. افغانستان و پاکستان توافق کردند تا عملیات مشترکی را به خاطر از بین بردن قاچاق مواد مخدر به راه بیندازند. کمپاین جهانی محو خشونت علیه زنان دیروز در افغانستان آغاز شد و این سلسله تا 16 روز دوام می‌کند. هند بر پاکستان تاکید کرد که طراحان اصلی حملات بر شهر ممبئی را که در سال 2008 میلادی صورت گرفت به عدالت بکشاند. کوریای شمالی امروز هشدار داد که تمرینات نظامی کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا منطقه را به آستانه یک جنگ سوق می‌دهد. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه به آلمان رسیده و قرار است با انگلا مرکل صدر اعظم این کشور ملاقات کند. و در نتیجه انفجار تانکر تیل در سرحد بین عراق و اردن دیروز 20 تن کشته شدند و 12 تن دیگر زخمی شدند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و گزارش ها و مطالب خبری را ادامه می دهیم. ایالات متحده آمریکا و متحدین آن تا امروز برای همان مدت زمان در افغانستان می جنگند که اتحاد شوروی سابق برای ایجاد یک دولت سوسیالیستی در افغانستان می جنگید. این دو اشغال و حضور نظامی با هم اهداف متفاوت و تلفات متفاوت داشتند، اما اینکه نتایج و پیامد این دو جنگ از هم متفاوت خواهد بود یا خیر هنوز روشن نیست. جزئیات بیشتر در این مورد را در مطلب بشنویم که غفور متین تهیه کرده است.
اتحاد شوروی در افغانستان ناکام شد، اما اکنون در جنگ بیهوده 9 ساله و 50 روز ایالات متحده آمریکا در افغانستان بعضی چیزها تقریبا با هم مشترک است. این مطلب را آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داد. قوای اطلاعات به رهبری آمریکا تا امروز برای همان مدت زمان در افغانستان می جنگند که یک دولت سوسیالیستی در افغانستان می جنگید. این دو اشغال اهداف متفاوت و تلفات متفاوت داشتند، اما این که نتایج و پیامد این دو جنگ از هم متفاوت خواهد بود یا خیر هنوز روشن نیست. ایالات متحده آمریکا و متحدین در هفتم ماه اکتبر سال 2001 میلادی به سرعت یک جنگ را آغاز کردند تا اسامه بن لادن رهبر القاعده را از بین ببرند، اما در عوض شورشان طالب باعث یک جنگ طولانی تبدیل شد. در حال حاضر حدود 100,000 عسکر ناتو علیه شورشان می جنگند. در این زمان ناتو تلاش دارد تا یک دموکراسی نوپای را حمایت و ترویج نماید. جنرال دیوید پیترویس کماندان ناتو در افغانستان میگوید هدف اساسی ناتو این است تا اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر پناهگاه القاعده و سایر تندروان نشود. جنرال پیترویس میگوید یگانه راه نائل آمدن به این هدف این است افغانستان را کمک نماییم تا توانایی امنیت و اداره کشور را پیدا کند، اما نه به سطح کشور سوئیزرلند بلکه به یک سطح که برای افغانستان کافی باشد. به گفته جنرال پیترویس جهت رسیدن به این هدف تلاش ها ادامه دارد تا از طریق گفتگو و فشار نیروی نظامی طالبان به مذاکره مجبور شوند. در 27 ماه دسامبر سال 1979 میلادی زمانی که شوروی افغانستان را اشغال نمود هدف این بود تا افغانستان را به یک کشور عصری سوسیالیستی تبدیل نماید. شوروی تلاش کرد تا یک رژیم کمونیستی را سر پای نگه دارد ولی به قیام عمومی مردم افغانستان روبرو شد که بالاخره در 15 ماه فوریه 1989 میلادی شکست خورد. در سال 1992 میلادی حکومت دکتر نجیب الله سقوط کرد و مجاهدین که از سوی امریکا حمایت می شد قدرت را به دست گرفتند. سرانجام بعد از جنگ های خونین داخلی که باعث کشته شدن هزاران انسان گردید، طالبان کابل را تصرف کردند. نظام انقیادگر طالبان هم در نتیجه حملات هوایی ایالات متحده آمریکا سقوط کرد. نادر نادری یک تحلیلگر افغان که اوضاع را در زمان اشغال شوروی و آمریکا مورد مطالعه قرار داده با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است زمان برای هر دو اشغال شاید یک باشد، اما شرایط یک نمی باشد. در زمان اشغال شوروی و حکومت کارمل میلیون ها انسان کشته شدند، قریه ها بمباردمان گردید. بناهن تلفات این دو جنگ با هم قابل مقایسه نمی باشد. میخائیل خانلون در مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز می گوید ما در افغانستان مشکلات زیادی داریم، اما این دو جنگ را نمی توان با هم مقایسه نمود. جنگ شوروی افغانستان را از آنچه که بود به عقب برد، اما برعکس ناتو افغانستان را کمک نمود، چنانچه رشد سالانه افغانستان 10% است و بیش از 7 میلیون شاگرد به مکتب می روند. هانلون می گوید ایالات متحده آمریکا و متحدین هم اشتباهات استراتژیکی نمودند، به شمول این که توجه را از افغانستان کم ساختند و متوجه عراق گردیدند. در چنین سالهای حساس بود که طالبان و متحدین آنها دوباره برگشتند و کنترل بعضی از قسمت‌های جنوب افغانستان را در دست گرفتند. الکساندر کونووالوف یک تحلیلگر روسی در مؤسسه مطالعات استراتژیکی در مسکو میگوید اتحاد شوروی یک تحت الحمایه خود را در کابل تنها گذاشت تا افغانستان را اداره کند، اما منتج به پیروزی طالبان شد که طالبان او را در سال 1996 به دار آویختند. این تحلیلگر روسی میگوید ایالات متحده آمریکا اکنون میخواهد یک ساختار متکی به خود را در افغانستان ایجاد نماید و توسط بعضی قوت‌ها آن را حمایت کند، اما باید منتظر بود و دید که این ساختار تا چه اندازه میتواند موفق باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 3:37 به وقت کابل و 12:07 به وقت پراگ و اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه های انتخاب هفته و مربای مرچ را برایتان داریم. ضمناً برخی از پیام هایی را که شما از طریق تلفن های اتصالات خود به رادیو آزادی فرستادین حتما براتان خواهیم خواند. هندوستان از حملات تروریستی به شهر ممبئی این کشور که 2 سال قبل از امروز رخ داده بود یاد بود به عمل آورد. در این روز بیش از 160 تن کشته شدند و اهداف مهم تجارتی و دولتی هندوستان هدف حمله قرار گرفتند. هندوستان گروه های مستقر در پاکستان را مسئول این حملات می داند و مقامات این کشور بار دیگر می گویند که پاکستان برای بازداشت عاملین این حملات اقدام جدی نکرده است. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش دارد که فشرده آن را سید سمیع عباس پیشکش می کند.
مردم و حکومت هندوستان امروز مراسمی را برای 2 سال روز حملات تروریستی بر شهر ممبئی این کشور که 166 نفر در آن کشته شدند برگزار کردند. مقامات هندوستان تعهد نمودند که تلاش‌ها را برای کشیدن مسئولین این حملات به چوکی عدالت دوام می‌دهند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس 10 افرادگرای پاکستانی در این روز 60 ساعت محلات مختلف را در ممبئی مرکز تجارتی هندوستان با حملات انفجاری و تیراندازی فلج کرده و بر روحیات مردم این کشور ضربه بزرگ وارد کردند. حمله تروریستی در ممبئی 11 سپتامبر هندوستان نامیده می شود. در این حمله افراد مسلح، مردم عادی در ایستگاه خط آهن ممبئی، هتل‌های مجلل آن و سیاحان را در یک رستوران هدف قرار دادند. آنها توانستند سربازان پلیس را در یک مرکز یهودیان به عقب نشینی مجبور ساخته و بر این مرکز نیز هجوم ببرند. در یک پیام به این مناسبت صدر اعظم هندوستان منموهن سینگ گفت استقامت مردم هندوستان بر اشخاصی که میخواهند برای زندگی آنها تهدید بارآورند پیروز خواهد شد. او گفت هندوستان هیچگاه تابع طرحهای دشمنان نخواهد شد. او تعهد کرد که تلاش ها را برای کشاندن عاملین این جنایت علیه بشریت به کرسی عدالت دوام خواهد داد. این حملات تلاش های صلح میان هندوستان و پاکستان را متوقف ساخت. گرچه دو قدرت اتمی همسایه رابط خود را با احتیاط حفظ کردند، اما هندوستان میگوید تا زمانی که پاکستان عاملین حملات ممبئی را مجازات و افرادگرایان ضد هندوستان را در قلمرو خود مهار نکند، حاضر نیست مذاکرات همه‌جانبه صلح را با این کشور احیا نماید. یگانه حمله کننده که در این حادثه زنده مانده اجمل قصاب در هندوستان به مرگ محکوم شده است، ولی از 7 نفر طراحان این حمله که در پاکستان به سر میبرند هیچ یک نه دستگیر شده و نه به عدالت کشانده شدند. هندوستان بار دیگر از پاکستان خواست که این افراد را مجازات کند. وزیر خارجه هندوستان اس ام کرشنا گفت: یک بار دیگر من از پاکستان تقاضا می کنم تروریستانی را که با معافیت در قلمرو پاکستان فعالیت می کنند از بین ببرد و تمام افرادی را که در حملات تروریستی ممبئی سهم داشتند به عدالت فوری بکشاند. در یادبود از این روز سایه منصبان قوای مبارزه با تروریسم در هندوستان با لباسهای عسکری در موترهای زیر پوش از هتل اوبرای که یکی از اهداف حمله بود به شکل رسمی گذشت در شهر گردش نمودند. صدها شاگرد مکتب شعارها به دست راهپیمایی نموده و وزرای کابینه به یادبود این حادثه در محل واقع اکلیل گل گذاشتند. خانواده های قربانیان این حادثه امشب با روشن نمودن شمع از این حملات یادبود به عمل می آورند. در آغاز این ماه رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در یکی از هتل هایی که مورد حمله تروریستان قرار گرفته بود، یعنی هتل تاج محل، اقامت کرده و در سخنرانی خود به قربانیان این حادثه احترام گذاشته و همنوایی کشورش را در مبارزات هندوستان علیه تروریسم تکرار کرد.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
نظیر احمد احمدی افسر متقاعد وزارت امور داخله با فرستادن پیام از طریق تلفن اتصالات خود گفتند که بدون توزیع تذکره و یا شناسنامه ایج انتخابات قابل اعتماد نیست و بدون تقلب صورت نمیگیرد. باید با گفته اونا از مسئولین پرسیده شود که چرا در طول 8 سال تذکره معتبر که در آخر آن چند ورق به منظور ثبت رایدهی داشته باشد توزیع نمی شود و با ورقای احمدی یگانه رای حل امین است. نوراقا ابوبکر از ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا گفتند نیروهای فرانسوی مستقر در ولسوالی یک مقدار سلاح و مهمات را در اختیار جنگسالاران سابق و ملاهایی که در مدارس پاکستان آموزش دیدند قرار میدند تا امنیت اونا را تامین کنند و اونا بتوانند به صورت آزاد از قریه ها و مناطق دوردست دیدن کنند و اساکر فرانسوی با اونا ایفای وظیفه کنند. و نیز گفتند که همین اصطلاح باعث آزار و اذیت مردم شده و امنیت را مختل می سازد. اونا خواستند تا این پیام به گوش مقامات مسئول رسانده شود. از ولایت بامیان محمد حسین از ولسوالی ورس گفتند که در لیسه عالی وارزاخ شاگردان مکاتب از چندین سال از کارزوی داشتن استادان با تجربه را دارند، اما این آرزوی اونا به ناامیدی مبدل شده و این لیسه حتی دارای یک نفر فارغ صنف 12 واقعی نیست. همچنان شنونده دیگه رادیو آزادی از قریه قزلقدوق ولسوالی البرز ولایت بلخ به نام محمد عثمان اکبری پیام فرستادن که در این ولسوالی بیش از 100 هزار نفر زندگی میکنن، اما در طول چند ساله که در کشور شبکه‌های مخابراتی فعال شده در این ولسوالی تا به حالا هیچ یک از کمپانی‌های مخابراتی آنتن فعال ندارن و مردم قریه های ولسوالی البرز از نبودن آنتن های مخابرات دچار مشکل هستند. البته در امی برنامه صحبت را با امیرزای سنگین وزیر مخابرات افغانستان شنیدین که گفتند آنتن های مخابراتی را در بسیاری از ولایت افغانستان توسعه خواهند داد و همچنان 67 محل به زودی صاحب آنتن های مخابراتی میشه و امیدوار هستیم که در منطقه شما هم البته در قریه های ولسوالی البرز ولایت بلخ آنتن های مخابراتی نصب شود و مشکلات شما رفع شود و باز هم پیام شما را به گوش مقامات خواهیم رساند. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. حالا ساعت 3:44 دقیقه به وقت کابل است. در ادامه برنامه‌های انتخاب هفته و مربای مرچ را آماده نشر داریم. نخست مصطفی صدیقی در برنامه انتخاب هفته با شماست.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
خبرساز این هفته رادیو آزادی فرد است که خودش را ملا اختر محمد منصور، عضو ارشد گروه طالبان، معرفی کرد، ولی ملا منصور نبود. بر اساس گزارش برخی از روزنامه‌های آمریکایی، حتی این ملا منصور جعلی با رئیس جمهور افغانستان هم ملاقات کرد، اما حامد کرزی در کنفرانس خبری در کابل گفت که اصلاً با این فرد ملاقات نکرده است.
خیر، ما با کسی به نام اختر محمد منصور ملاقات نکردیم و اختر محمد منصور به افغانستان نامده. این خبرهای مطبوعات خارجی را راجع به ملاقاتهای ما با کنانای طالبا قبول نکنین، اکثرش تبلیغات است، دروغ است. غیر مستقیم خوب بسیار رابطه داریم، ولی از نیویورک تایمز قبول نکنین.
روزنامه فینانشل تایمز هم در این مورد خبر داد و نوشت که ملا منصور توسط تیاره مخصوص ناتو به کابل انتقال داده شد. یک دیپلمات غربی در کابل که گویا با ملا منصور از صحبت کرده گفته است که این شخص ملا منصور نبود و آنها پول زیاد هم به او دادند. در از نشر این اخبار نگذشته بود که قماندان عمومی ناتو و آمریکایی در افغانستان گفت که این گزارش ها متعجب کننده نیستند. جنرال دیوید پتریاس در برلین به خبرنگاران گفت که از قبل در این مورد شک وجود داشت و حتی رئیس جمهور کرزی هم از این نوع گزارش ها متعجب نخواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز هم در این مورد گزارش داد و افزود که مقامات آمریکایی و افغان تا حالا موضوع اصلی و جعلی بودن ملا منصور را به شکل جدی تعقیب نکردند. قبلا قیام الدین کشاف، سخنگوی شورای عالی صلح که وظیفه‌اش ترغیب طالبان به گفتگو هاست، در کابل گفت که طالبان امتیاز می‌خواهند و آنها به ایشان امتیاز خواهند داد که شامل وظیفه و خانه می‌شود. از کشاف نقل قول شد که حکومت با چندین تن از قماندانان طالبان دیده است. رئیس جمهور افغانستان هم چند قبل در مصاحبهش با تلویزیون CNN گفته بود که تماس‌های با برخی از چهره های طالبان گرفته شده و ابراز امیدواری کرد که این تماس‌های غیر رسمی به رسمی تبدیل شود. ولی طالبان به تکرار تقاضاهای حکومت افغانستان را به گفتگوها رد کرده و گفتند که تا وقتی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند، گفتگوها بی‌نتیجه خواهند بود. حالا اگر برگردیم به خبرساز این هفته رادیو آزادی که ملا منصور جعلی خوانده شد، در پهلوی دیگر مسائل دو سوال قابل تحلیل است. یکی این که در عقب این جعلکاری بوده که این همه غوغا برپا کرد، و دوم این که این جعلکاری تلاش‌های شورای عالی صلح را با چه سرنوشت روبرو خواهد ساخت.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، چطور هستین با آمدن زمستان و فصل خنکا؟ اگه مامور هستین، خدا کنه که زغالتان تازه و صندلیگکتان اما تو گرم و نرم باشه، و اگه مسئول هستین خونه دیگه گرم و نرم هستین، حاجت به دعای ما نیست دیگه. این ما غمچکان برنامه را تق و دیم میکنم. با نام فساد اداری خو آشناستین که روز به روز زیاد شده میره. دولت تصمیم گرفته که با این انفلونزا مبارزه کنه. من پارچه تمثیلی را تقدیمتان میکنم که به مبارزه با فساد اداری رابطه داره. بشنوین.
موی صاحبا و رئیس صاحبا و مشاور صاحبان عزیز، امروز این جلسه اضطراری را ما به خاطر برگزار کردیم که مبارزه با فساد اداری را باید شروع کنیم و افراد فاسد باید به محکمه معرفی کنیم. دیگه به او خاطر شما را به دفترم خواستم که بگوین که به نظرتان کی را به سارنوالی معرفی کنیم. مشاور صاحب نمبر یک، شما چیزی میگین؟
والا صاحبی خوب بسیار مشکل است.
چی مشکل است؟ شما یک دفعه بگوین که کی به فساد آلوده است؟ با سیل کوکه ما چطور به سرانوالی معرفیش میکنم؟ کی است؟
یک نفرش خو مؤسسه ریاست اداری است که 24 ساعت مردم از دستش شکایت داره. 24 ساعت غیر از رشوت خوری و اختلاس دیگه هیچ کاری نداره صاحب.
باش که مؤسسه صاحب نمبر یک چی میگن؟
صاحب معاون صاحب ریاست اداری بچه مامایم است. ما او را خوب میشناسم و تضمین میکنم که با فساد آلوده نیست. یه اشتباه صاحب.
خو خیر یک کسی را بگوین که از جمع ما نباشه. مشاور صاحب نمبر دو چی گپ داری بگو؟
صاحب مدیر ترانسپورت از درک خرید موتران چقدر پیسه را زد؟ تا حال کس بندیش کده؟ نکده؟ موترهای شما را 25,000 دلار خریده بلش 35,000 دلار آورده.
رئیس صاحب پلان میخواستی خودت چیزی بگوی؟
صاحب مدیر ترانسپورت از مرا خوارزاده ایم است. کان اخلاق صاحب اگر کدام ای طرف و طرف پیسه نان و چاشت و کرای رای خود کشیده ای کفر شد.
راست میگم مشاور صاحب نمبر دو.
من میگم صاحب که مدیر عمومی اسناد و ارتباط به محکمه معرفی کنیم اما نسبت به دیگر ها زیاد وانزده صاحب.
چی میگی موین صاحب نمبر یک؟ فکر دستانه تست یا نیه با بیاد از آدم تومت نکو.
ما خبرتان گفتم که یکی را پیدا کنین که کدام رابطه با ما نداشته باشه. شما کرم کورواره در جان یکی دیگه تان چسبیدین وی؟
وزی صاحب ای تو یک کسی نیست که با ما ارتباط و رابطه نداشته باشه، چرا که در وزارت ما همگی از خیش و قوم ما و شماست. ما خود در ریاست افراد و اشخاص به اساس روابط مقرر کردیم نیست صاحب؟
صاحب یافتم. همین مامور الفشا چطور است؟
مامور الفشا؟ مامور رتبه 11 وارده و صادره ریاست اوراق اوراق خو نمیگی؟
بله صاحب، نه از جمع ماست و نه از جمع شما و عموتون ما که راپور داریم یکشن رشوت خور است صاحب.
اسناد و مدارک هم علیش دارین یا نه؟
بله صاحب، 3 ماه پیش به طور ناگهانی در یک چاش در بازار نزدیک یک کبابی دیده شده صاحب و در دستش هم یک نارنج صاحب.
اینه مامور رتبه 11 و کباب خوردن.
صاحب حقزش دارم صاحب که کباب میخوره.
خیلی تو کنین که اسناد و مدارک جور کنین و در یک دوسیه آماده کرده بیارین که من امضا کنم. رئیس بیداری فکرت باشه، این وظیفه خودت است و دیگران دست زیر علاشه نشینن برادر. همچه افرادی را که مثل مامور الفشا رشوت خور است خیانت میکنه معرفی کنن تا وزارت ما از افراد مفسد پاک شوه. زنده باد صلح در سراسر کشور. جلسه ختم است.
شنوندگان عزیز، پیش از عید قربان شهر رفته بودم که برای عید یک ذره سودا بخرم. الله با یک چیز جالب برخوردم که هیچ باورم نامد. میفهمین که چی بود؟ اینه بشنوین.
ای کوچی میو فروشی من دهی چی بیرو بار است؟ تو باشی می دوکان به خیالم که میوی خوش که خوبش داره و تو خو معلوم میشه.
بیادر جان تو بگی نه برای ما از این پسته و بادام و چارمغز و دیگه چیزایی که داری کمی تول کو؟
چقدر برای تول کنم بیادر؟ از کدامش میخوایی؟
پسته خوبش داری کیلوی چند است؟
پسته خوبش کیلوی 500 اول از دیگه. خو نگفتی که چقدر برای تول کنم؟
تو یک سیف تولکو؟
اوهو ای اولین مشتریست که در این قاطی و قیمتی یک سیر پسته میخره. حتما تاجر است. اما اثر وزش خو بسیار به یک مامور میمونه.
چه فکر میکنی او بیادر؟ یک سیر پسته زود تولکو که بیروبار از مرد استاس کردی مردم چی میکنی؟
خو تول میکنم. او بچه واز کم و بجیره چشیدی؟ حالا تیز بچه ایم همون بجیره که دیره روز آمده در مورو واز کن.
اینه کانکا طول میکنم.
خوبه در بادام کیلو چند است؟
بادار قند بادام خوبیش کیلوی 600 و بادام فوق‌العاده عالی کیلوی 800.
ازمو خوبش ازمو 800 دل کو یکونیم سیرام ازمو بته.
اوه سرا و ازش سیر کو یکونیم سیر بادام میخرم. از کالا پوشیدن و قوارش معلوم نمیشه که تاجر باشه. حتماً قاچاق بر از چه بلا؟
او بده چی چرت میزنی؟ تون کو یک سیر بادام هم وی؟
او بچه از امو بادام فوق‌العاده بکش از پس خانه.
خو چار مغز چند است کیلوش؟
کیلوی 450 میایه. چی قدر گفتی؟
سیرش گپ بزن کیلو رو چی کنم؟ تون کو یک سیر چار مغزم تون کو وی؟
حتماً کدام جای دوکان داره که قدر زیاد میخره؟ دهید خوی قدر میوی خوش کار نیست. شاید کدام کماندان از خدا با تگی زده. اما چرا بادیگارد و موتر شیش از سیاه نداده؟
او بیادر چی سر به خود زیر زبان بونگ بونگ میکنی؟ خود تو که خلاص کن که ما کار داره نیوه؟
والا بیادر خفه نشی. مرا چور تی برده که اقدر میوی خوش کرد. دهید چی میکنی شما؟
خود تو چی کار داری او برادر؟ پیسیت یا دیگه او خیر و خلاص؟ مرا عبدو سر کشمش خوبشم شنگل خانی باشه.
خوب خوب بادار. او بچه تو را میگم کونمو بوجیر دانش عواز کو ازمو طول کو کونمو خوبش از درجه اول است. حتما قاچاق بر است که خودم معرفی نمیکنه. او بیادر یک سوال کنم خفه نمیشی؟
چه میگی؟ بگو برادر.
گفتم یکم میوه را در دوکان میبری؟
نه بابا مرا به دکانداری چی؟
خیر رئیس کدام اینجاستی؟
نه بیادر رئیس اینجا منجو نیستم. چی میگی تو؟
خیعت من کماندان و قاچاقبرم نیستی دیگه.
او بیادر تو چی میگی؟ گپتا میفهمی یا نه؟ ما و قاچاقبری تو چی فکر کردی برادر؟
او بیادر تو خود دل مرا کفاندی. خیلی چی کار هستی که قدر پیسه داری و میگه خوشکب از سیر میخری ها؟
ایچ ده گمرک پیاده استم.
شنوندگان عزیز مربای مرچ، اما طور که خودتان هم خبر دارین همیشه در مسئولیت خانه ها تغییر و تبدیلی رخ میده و یکان دفعه یکان تا خانه نشین هم میشن که بسیار دردآور است. خب برحال ده هفته یک مصاحبه داریم با یک تن از موین صاحبه که خانه نشین شده و قرار در خانه چرت میزنه. خب از اینا میخواییم که خود به ما معرفی کنن.
نام بنده دلپور است و مردم به ما دلپورزاده صاحب میگن.
خب دلپورزاده صاحب، میشه بر ما بگین که چرا شما را دستانه از کار گرفتن؟
کی میگه دست ما را از کار گرفتن؟ ما خودم استعفا کردیم. خودم ما را پدرشانم از وظیفه کشیده نمیتونن. ما خودم نخواستم که کار کنم، دلم زده بود.
دلپورزاده صاحب، میشه بگین که چرا دیگه کار خوشتان نامد و به گفته خودتان استعفا دادین و از معاش دلاری تیر شدین؟
گپی از خبرنگار جان، فساد از فساد، از مسئول گرفته تا موین، تا رئیس، تا مدیر، تا مامور رشوت میگیره، وان میزنن، در دستگاه دولت فساد خانه کنه. بنده که یک آدم صادق راستکار هستم، چطور میتونم که در توی یک حالت کار کنم؟ تو بگو. بازسازی درک نداره، خانه‌سازی درک نداره، شهرسازی درک نداره، هیچ چیز درک نداره، سرکسازی درک نداره، تشنابسازی درک نداره، کلگی دغم بازسازی جیبک خود است. او جان بیادر اینال تو خودت بگو که من چه رقم کار کنم؟ خودم مجبور میشه که استعفا بده دیگه، چاره نیست.
دلپورزاده صاحب، خیال چی کار میکنین؟
هیچ کار. میرم پس پیش اولادایم که در خارج هستن. شکر از این دولت خود چیزی جور نمیشه. ما دیگه در اینجا کار کده نمیتونم. این دولت هست.
دلپورزاده صاحب
صبر کن که من تلفن جواب بتم. بازه چی سوال که دارین بگوین سوالاتونه. بله هلو.
بله صاحب، مرزا گل هستم، دستیارت.
مرزا گل؟ خب مرزا گل چی گپ هست بگو که زنگ زدی؟
صاحب خوش خبری برات دارم.
چی خوش خبری؟ بگو تیز بگو که من در جریان مصاحبه هستم با مربای مرچ. نه
صاحب، تکت لاتری تان برامد. فکر رفتن در پیش اولادا را از سرتان دور کنین صاحب که باز وند مالگی.
خب بگو بگو چی گم شد آله بگو نه
سه پل در چوکی دان مقرر شدین باز ماش بلند و خرچ دسترخان زیاد الان تیز دیگه تیز دیگه یک دفعه آجل دفتر بیاین
خب خب اینه میایم مین امی آل حرکت میکنه مین اومدم
تیز بیاین سیب که کروسین 2007 هم امرایش هست خدا حافظ تیز بیاین سیب خدا حافظ دیگه
پشو پشو که بندم لگی هنچو من چدم باز بخیر
دل فرزاده سیبه چی گپ شده سوالای ما مانده چی میکنین شما
بخیر دیگه پشت سوال موال نگرد که چوکی از دست نیره ده چوکیم پس ما قرار شدیم پس
شما خو گفتیم که دیگه کار نمیکنین ده دولت چرا که باسازی کشور نیست باسازی جیب است رشوت است وند است این شما چی میگین
من مذاق کردم مذاق مذاقم نمیفهمی پشو دیگه که من رفتم با مان خدا باز بیا دیگه دفعه ما هستم به خدمتت